الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 23 تن در شهرهای مختلف به طناب دار آویخته شدند. در ایران، دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام. موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد، تعداد بازداشت شده ها به بیش از 60 نفر رسید. ادامه صدور احکام زندان برای بهائیان و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی یک ماهی که از آغاز سال جدید میلادی میگذرد دست کم 23 تن در شهرهای مختلف ایران به طناب دار آویخته شدند. در زندانهای قم، یزد، قزوین، رشت، اردبیل، سنندج، زنجان، اصفهان، تبریز و زاهدان به اتهامهای مختلف همچون محاربه، قاچاق مواد مخدر و قتل. اما فرقی نمی کند که اتهام آنان چه بوده. مدافعان حقوق بشر می گویند بیشتر روندهای دادرسی در ایران ناعادلانه است و مغایر با قوانین جهانی و در این شرایط ده ها تن دیگر زیر سایه حکم اعدام در زندانها به سر می برند. مجازاتی که نقض بنیادی ترین حق انسان است، حق زندگی کردن. و بنابر آمارهای جهانی ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اعدامهای اخیر در ایران میگوید.
میشه گفت که 23 نفر در یک ماه در استاندارد جهانی آمار بسیار بالایی است، ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه یک ماه معمولی است، در واقع میانگین ماهانه اعدام در ایرانه. ولی ویژگی که ما می‌بینیم در اعدام‌های ژانویه نسبت بالای اعدام‌های مربوط به مواد مخدر هست، چون که ما می‌دونیم که از سال 2018، یعنی که در واقع از 2.5 سال پیش قرار شد که آمار اعدام مواد مخدر شدیداً پایین بره و در 3 سال گذشته میانگین سالانش بوده حدود 25 تا 30 اعدام برای مواد مخدر در کل سال، ولی ما در ژانویه تا حالا 8 مورد اعدام مواد مخدر داشتیم، یعنی 1/3 اعدام ها مربوط به مواد مخدر بودن. از طرف دیگه تمرکز اعدام ها در مناطق استیکی به خصوص سیستان و بلوچستان ما رو شدیداً نگران کرده. 14 نفر از این 23 نفر زندانیان بلوچ بودند که یا در زندانهای سیستان بلوچستان یا زندانهای دیگر کشور اعدام شدند، که این هم نگران کننده است، چون که ما میدونیم که اعدام ها در جمهوری اسلامی به طور هماهنگ انجام میشه و ما نگران این هستیم که یک حرکت معنی‌دار باشه.
همزمان با این اعدام‌های پرشمار در ایران، عربستان سعودی از کاهش چشمگیر تعداد اعدام‌های خود در سال 2020 خبر داد. عربستان در سال 2019 سومین کشور اعدام کننده جهان بود با دست کم 184 اعدام. با این حال بر اساس آمارهای جهانی تعداد اعدام‌ها در عربستان طی سال‌های گذشته همواره کمتر از ایران بوده و حتی چندی پیش در پی انتقادهای جهانی اعلام کرد که اعدام مجرمان نوجوان را هم متوقف کرده. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. افرادی که هنوز در ایران اعدام می شوند. مجازاتی مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک. محمود امیری مقدم می گوید
اگه حتی برگردیم به 30 سال گذشته نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اعدام بیش از 70% همه کودک مجرمان رو داشته. یعنی که تمام جهان 30% رو داشتن، جمهوری اسلامی به تنهایی 70%. کشورهای دیگری که در این 10 سال گذشته کودک مجرمان را اعدام می‌کردند علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و سودان بوده. عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که اعدام کودک مجرمان را لغو خواهد کرد و در حال حاضر میشه گفت که ایران شاید یکی از آخرین کشورهایی است که همچنان به اعدام کودک مجرمان پافشاری می‌کنه. و متاسفانه کودک مجرمان بیشتری در خطر اعدام هستند، مثل علی ارجنگی که در موردش ما نوشتیم اخیرا.
موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از حدود 3 هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده ها به بیش از 60 نفر رسیده. این افراد در شهرهای مهاباد، سنندج، مریوان، بوکان، نقده، سرواباد، سقز، ربط، کرج و تهران بازداشت شدند و بیشترشان هم توسط مأمورین اطلاعات سپاه. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی در این باره.
علت بازداشت گسترده هنوز برای ما جای سوال داره، چون که واقعا در این تعداد زیاد طی سالهای اخیر در کردستان کم سابقه بوده. نکته دیگه این که با وجود گذشت 3 هفته از این بازداشت‌ها، هنوز نهادهای امنیتی و حتی دستگاه قضایی هیچ نوع اتهامی رو علیه این افراد اعلام نکردن و همین ما رو بیشتر نگران میکنه و ترس یک پرونده سازی برای این افراد و درست کردن یک سناریوی که بی سابقه نیست در کردستان همزمان با بازداشت‌های گروهی. ما معمولا شاهد این هستیم که یک سناریوهای مطرح میشه علیه بازداشت شدگان به دور از واقعیت هست، ولی اونها رو مجبور میکنن تحت فشارهای روانی، حتی شکنجه‌های جسمی، که دست به اعترافات اجباری بزنن. و موردی هم که در این بازداشت‌های اخیر نگران کننده است همین اعترافات اجباری هستش، با توجه به تعداد زیاد بازداشتی ها، یعنی مجبور کردن به اعترافشون علیه یکدیگر، این خودش برای ما نگران کننده است.
در اعتراض به بازداشت های پرشمار در مناطق عمدتاً کردنشین ایران، بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی کرد هفته پیش نامه ای را امضا کردند که در آن خواستار آزادی هرچه زودتر این افراد شدند. در این نامه همچنین تأکید شده که خانواده ها هنوز از وضعیت این افراد و اتهام آنان خبری ندارند و پیگیری هایشان بی نتیجه مانده است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این بازداشت ها می گوید.
دو مسئله عمده وجود داره. یکی این که گستردگی طیف کسانی که بازداشت شدن خیلی بی سابقه و عجیب بوده. در واقع فقط فعالان مدنی یا فعالان سیاسی نیستن، از دانشجوهایی که بعضا حتی فعال نبودن، از فعالین دانشجویی، فعالین زیست محیطی و شهروندان عادی در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدند. اما مسئله دوم اینه که خانواده ها بسیار نگرانند برای اینکه از محل بازداشت فرزندانشون و اینکه به چه اتهامی بازداشت شدند هیچ خبری ندارند و با مراجعه های مکرری که به نهادهای امنیتی داشتند، اون نهادهای امنیتی اعلام کردند که فرزندان شما اینجا نیستند و حالا بهتون خبر میدن. این باعث نگرانی دوچندان شده در خانواده ها و فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری کرد.
فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی هم ادامه دارد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای 5 بهایی ساکن تهران احکام زندان صادر کرد. صوفیا مبینی و نگین تدریسی هر یک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند و مهوش عدالتی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هم هر یک به 4 سال و 3 ماه زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی که جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می داند و می گوید بهاییان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی خود زندانی می شوند. سرکوب بهاییان به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر بارها مورد انتقاد سازمان ملل بوده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره اتهام‌های امنیتی علیه بهائیان می‌گوید:
معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهائیان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضایی و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان بر جمعی صادر کرد و اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهائیانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. اتهاماتی که علیه بهائیان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگر اندیشان و یا زندانیان سیاسی و مدنی دیگر هم اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از قانون ابزاری جهت سرکوب و همچنین آزار و اذیت شهروندان ایرانی استفاده میکنه.
به جز بهائیان، سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار می‌گیرند. از جمله دراویش گنابادی. هفته پیش شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای عباس دهقان درویش گنابادی زندانی حکم 11 سال و نیم زندان صادر کرد که 6 سال آن قابل اجراست. این درویش گنابادی علاوه بر این به 74 ضرب شلاق هم محکوم شده و در پرونده دیگر هم به 5 سال زندان. عباس دهقان سال 96 در جریان تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. در جریان تجمعی که به تجمع گلستان هفتم معروف شد، صدها درویش گنابادی بازداشت شدند و محکوم به زندان، شلاق و تبعید. بیشتر این دراویش از سال 96 تا کنون با پایان محکومیت خود آزاد شدند، اما چند تن دیگر از این دراویش همچنان با احکامی طولانی مدت زندانی‌اند. کسرا نوری، محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، امین صفاری، کیانوش عباس زاده و بهنام محجوبی. و چند خبر دیگر. شهاب الدین نظری، فعال مدنی، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. به دلیل انتقادهایش از مسئولین حکومتی، دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت از دختران خیابان انقلاب. احمد یزدانی پور، شهروند 61 ساله ساکن تهران، هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شده. احمد یزدانی پور که در دهه 60 فعالیت سیاسی داشت، در اسفند سال 98 هم بازداشت و پس از 1 ماه و نیم با وثیقه آزاد شده بود. هفته پیش 4 شهروند کرد هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. حسن براتی، فؤاد محمدپور و سالار چاوشی به ترتیب به 5 سال، 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند به اتهام عضویت و همکاری با حزب دموکرات کردستان. احمد الهی، شهروند سنی مذهب اهل مهابات، هم هفته پیش برای اجرای حکمش به زندان ارومیه منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه زندان محکوم شده است. آرشام رضایی، فعال مدنی و کارگر معترضی که همکنون محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، در پرونده دیگر به 15 ماه زندان محکوم شد توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. اتهام او در این پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. نجم میر آخورلی هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او عضویت در سازمان فداییان خلق عنوان شده، گروهی که سالهاست در ایران فعالیتی ندارد. نجم میر آخورلی آبان 98 بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق کودکان، پس از 1 ماه و نیم بازداشت موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما 3 فعال زن دیگر با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها به علتی نامعلوم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند. شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، نازنین محمد نژاد، فعال مدنی، و تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان. و فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از ممنوع الخروجی مادرشان خبر دادند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل فعالیت‌های مدنی خود به 16 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن قابلیت اجرا داشت و او پس از گذراندن 8 سال از این محکومیت مهر ماه امسال از زندان آزاد شد، اما اجازه خروج از کشور را ندارد و نمیتواند برای دیدار با همسر و فرزندانش به فرانسه برود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.